بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. تا اینجای حدیث شریف که رسیدیم، بحث تدریجیت احکام و اعتقادات و اینها بود. مخصوصا حدیث رسید به قسمت مربوط به پیغمبر اکرم. حضرت فرمود پیغمبر اکرم در ابتدا در بسیاری از مسائل سخت نگرفتن بر مسلمان ها، همین که فرد به زبان اقرار به شهادتین میکرد و اینها کفایت بود، ولی نسبت به بیرون از فضای شهادتین سختگیری بود، یعنی صحبت مشرکین و کفار اونجا سختگیری های خاص خودش بود، آیات عذاب و آیات وعده جهنم و اینها نازل میشد، تا زمانی که خداوند به پیغمبر اجازه داد که از مکه به مدینه برن. وقتی از مکه به مدینه رفتن، هم اسلام به لحاظ ظاهری قدرت بیشتری گرفته بود، هم در این مدت مردم روحیات پیغمبر اکرم، حالاتشون رو بیشتر دیده بودن، اگرچه که پیغمبر در 40 سال اول هم بین این مردم جایگاه بسیار خوب و مقبولی داشتن به لحاظ اخلاق و رفتار و اینها، ولی در این حال صبرها، از خودگذشتگی ها، ریاضت ها، بالاخره خیلی تأثیر داره که با چشم خودشون ببینن حالات پیغمبر رو، معجزات پیغمبر رو تا حد زیادی میدیدن، استدلال ها، ادله، براهین، و این مطلب خب دهن به دهن و سینه به سینه منتشر میشد. از اون طرف هم واقعا افرادی آمدن جذب پیغمبر اکرم شدن. در مدینه قدرت اسلام به حسب ظاهر بیشتر شد. وقتی وارد مدینه شدند، هم کم کم، همونطور که در مکه هم همون مقدار مسائلی که نازل شد به تدریج بود، در مدینه هم به تدریج بالاخره موضوع شهادت و ان لا اله الا الله و نبوت پیغمبر و اقامه نماز و ایتای زکات و حج بیت و صیام شهر رمضان و بحث حدود و بحث ارث و میراث و تقسیم ارث و اینها و معاصی که دیگه برش جهنم وعده داده شده حتی بر مسلمان، اینها نازل شد. عملا پیغمبر اکرم با این مرحله دارن یه فضای جدیدی رو ایجاد میکنن که کم کم مسلمان ها بدانن که در بین خودشون منافق هم هست. اینطور نیست که صرفا اگه کسی لا اله الا الله گفت یا اشهد ان محمد رسول الله گفت کار تمام هست و دیگه این مسلمان هست و بهشتی هست و اینها، نه، در بین شما هم عده‌ای هست که به واقع نمیگن. حالا جالبه پس منافق شد، همین مطلب نفاق در درون تشیع هم هست، یعنی در روایت داریم در درون شیعه هم عده‌ای منافق هستن، نفاق دارن، روایت عجیبی داره که انتحال به تشیع دارن اما منافقن. این پیدا کردنش و راه مقابله با اینها چی هست و اینا یک داستانیه. بالاخره رسیدیم به اینجای حدیث که خداوند در قرآن فرموده ان الله لعن الکافرین و اعد لهم سعیرا، خداوند کافران را لعنت کرده و برای آنان آتشی افروخته فراهم کرده است که همیشه در آن جاودانند و هیچ سرپرست و یاوری نخواهند یافت. بعد حضرت فرمودند و چگونه ممکن است امر قاتل را به خواست خود واگذار نموده باشد که اگر خواست او را عذاب کند یا بیامرزد، در حالی که وقتی دوزخ را کیفر او قرار داده، خشم و لعنت را نیز به آن ملحق فرموده و در کتاب خود لعنت کنندگان را مشخص نموده است. این پس دقیقا خداوند عده‌ای رو در قرآن لعن کرده، از جمله قاتله. پس برای این بحث قتل یکی از اون خطوط قرمز جدی بود که کسی حق نداره کسی رو بکشه به هیچ عنوانی. و درباره مال یتیم که کسی آن را به ستم بخورد نازل کرده این آیه رو، بیگمان آنان که اموال یتیم را به ستم میخورن جز این نیست که در شکم خود آتش میبرن و به زودی به آتشی افروخته در خواهند آمد. بعد امام فرمودند زیرا خورنده مال یتیم روز قیامت می آید در حالی که آتش در شکمش شعله ور است، به گونه ای که شعله آتش از دهانش بیرون می زند، نستجیر بالله، تا آنجا که همه اهل محشر می فهمند که او خورنده مال یتیم بوده است. و درباره پیمانه کردن اجناس مردم فرموده است وای بر کم فروشان، و خداوند ویل و وای را برای کسی قرار نداده مگر آنکه او را کافر نامیده، چنان که فرموده پس وای بر کسانی که کافر شدند از حضور در روز بزرگ یعنی روز قیامت. این هم یکی از قواعد بود. ما چند تا قاعده ها رو گفتیم که یه قاعده اینه که خدا ویل و وای رو برای کسی قرار نداده مگر کسی که او رو کافر نامیده باشد. این هم قاعده تفسیری مهمه. من جلسه قبل یادم رفت بیان کنم، گفتم 4 تا قاعده تفسیری مهم در این حدیث شریف بیان شده که حالت جمله کلی تر داشته. حتی قواعد دیگه هم هست در این حدیث، ولی خب دیگه در آوردنش کار ما نیست، خورده مشکلی. یکی این عبارته که لیست تشهد الجوارها علی مؤمنن انما تشهد علی من حقت علیه کلمت العذاب. جواره بر علیه مؤمن شهادت نمیدهند، بلکه بر کسی شهادت میدهند، بر علیه کسی شهادت میدهند که کلمه عذاب بر او محقق شده باشد. این یک قاعده بود. یک قاعده دیگه فرمود فمن لم یکن له نصیب فی الاخره فبای شیء یدخل الجنه. این ادبیات که خدا به کار برده که مثلا لا خلاق له، کسی که در قیامت خدا بفرماید نصیبی ندارد، این به چه چیز میخواد وارد بهش بشه؟ این استدلالی که امام فرمودن خیلی جالبه. اگر یک چنین ادبیاتی در آیات یا روایات به کار برده شد که مثلا کسی که روز قیامت اینطور بیاد فقیر میاد، دست خالی میاد مثلا، یا بهره‌ای در روز قیامت نخواهد داشت، یا خدا عملی از او را پاک نخواهد کرد، امثال اینطور تعابیر، اینها یعنی این فرد بهشتی نخواهد بود، این جهنمیه. چون امام فرمود به چه چیز وارد بهش بشه؟ چیزی نداره. قاعده سوم همین بود که ولم یجعل الویل لأحد حتی یسمیه کافرا. خدا برای کسی ویل و وای را قرار نداده مگر اینکه او رو کافر نامیده. یه قاعده چهارمی هم بود که لا یلعن الله مؤمنا، اینم خوندیم، خداوند مؤمنی را لعنت نمی کنن. کسی که عاقبتش به خیر هست و به لحاظ علم الهی این فرد مورد ورود برای به بهشت هست که از آخر بهشتی خواهد شد، این فرد خداوند هیچ وقت لعنت نمی کنه. فعلش رو لعنت ممکنه بکنه، ممکنه که نه، فعل بعدش رو لعنت میکنه، فعلش ملعون، اما خودش ملعون نیست. این 4 تا قاعده بود. یک مطلب دیگه قبل اینکه ادامه حدیث رو بخونم، این حدیث رو ما داریم خب مشخصه به سرعت میخونیم و رد میشیم و یک برداشت های کلی از این حدیث میکنیم. صرفا میخواستیم از این حدیث این برداشت رو بکنیم که ایمان و اسلام و عمل به هم مربوطه. اینو جلسه گذشته یا گذشتهش هم گفتیم، کلیت این حدیث شریف این هست. ایمان صرف گفتار نیست، حالا در ابواب بعدی هم میخونیم این مطلب مفصل. ایمان باید به ظاهر عمل هم بیاد، یعنی عمل برای خدا مهمه، بعضی اعمال جهنمی میکنه انسان رو و امثال اینطور امور. اما اگر کسی بخواد پیرامون این حدیث تحقیق بکنه، پیشنهاد بنده اینه که حداقل باید 5 بار الا 10 بار حدیث رو عربیش رو از اول تا آخر بخونه. کیفیت استدلال امام، مثلا یکی از نکاتی که امام بهش استدلال کردن به طور کلی برای فهم آیات قرآن، خود قاعده تدریجیت احکام و اعتقاداته. شما نمیتونی کل آیات قرآن کنار هم قرار بدی، باید ببینی کی نازل شده، عصر صدورش کیه، در زمانی که اسلام آسونگیری بوده درش نازل شده این آیات، مربوط به کدوم فضا است، مربوط به کدوم انسان ها هست، مربوط به کدوم شرایط هست. خب این قاعده تفسیریه و با یک روایت هم نمیشه انسان کامل به دست بیاره، ولی اینها نگاه های کلان به حدیثه. یعنی وقتی انسان ترجمه حدیث رو میخونه رد میشه، مثل کاری که ما داریم میکنیم، یه وقت میخواد برگرده اون قواعدی که امام بر اساس اون قواعد، مثلا ببینیم، مثال میزنم، موضوع شأن نزول آیه چه تأثیری در فهم آیه داره، چه تأثیری در تفسیر داره، موضوع نزول این، مثلا الان میرسیم به جایی امام میفرمان و این سوره قبل از اون سوره نازل شده بود، خود ترتیب نزول سور و آیات، این آیه قبل از اون آیه، اون آیه بعد از این آیه، در حالی که میدونیم در قرآنی که الان در دست ما هست نه بر اساس ترتیب نزول نه بر اساس ترتیب سوره، یعنی بر این اساس نیست، سوره ها تنظیم نشده که مثلا اول سوره حمد نازل شده بعد سوره بقره بعد سوره آل عمران، اینطور نیست، بلکه آیات هم اینطور نیست، حتی در یک سوره، در یک سوره، سوره بقره اینطور نیست که اول آیه اول نازل شده بعد آیه دوم بعد آیه سوم، حتی یک سوره هم به این شکل نیست، در حالی که دانستن این که چه آیه اول صادر شد نازل شد، چه آیه دوم، چه آیه سال قبل، چه آیه سال بعد، در فهم قرآن دخیله. و چون این علوم دست ما نیست، ما میگیم هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که روایات داریم، یعنی هیچ کس نمیتونه ادعا کنه من کل قرآن رو میفهمم. اینا بسیار مسائل پیچیده و سنگین و سختیه، کلیدهاش و حلش دست امام معصوم هست. در این حال ولی باز هم آیات به هم مربوطه، یعنی با این که نامنظم در قرآن چیده شده بسیاری از آیات، ولی باز هم به هم ارتباط داره. اون یه بحث دیگری است، ولی در این حال این مطلب در آیات هست. خب احادیثی مثل این حدیث یا احادیث دیگری که در مجموعه روایات هست اگه کنار هم جمع بشه و سالها و شاید ماهها باید روش کار بشه، فکر بشه، شروح دیده بشه، زیلش مباحثه بشه، سوال و جواب بشه و فکر بشه و بررسی بشه، بعد انسان میتونه قواعد تفسیری خوب معصور که از امام صادق گرفته شده به دست بیاره، بر اساس اون قرآن تفسیر کنه. امید علاته خیلی کار سختیه، ولی خب ارزشمنده. بعد حضرت فرمود و درباره عهد و پیمان نازل کرده، خداوند نازل کرده که آنان که پیمان خدا و سوگندهای خیش را با بهایی اندک معامله می کنند، در آخرت هیچ خلاقی یعنی بهره ای ندارند و خداوند در روز قیامت با آنان سخن نگوید و با آنان نظر نکند و پاکشان نسازد و عذابی دردناک خواهند داشت. بعد امام فرمود و خلاق به معنای بهره است. حضرت فرمودن خلاق به معنای نصیب، نصیب نصیبی نداره روز قیامت. خود همین تعبیرم در روایات زیاد آمده، لیس لهم نصیبون، شاید در آیات قرآن هم باشه. این قاعده است که امام میفرماد و کسی که در آخرت بهره ای ندارد به چه چیز وارد بهش میشود. یعنی این تعبیر لا خلاق لهم مراد این است که این فرد بهشتی نخواهد بود. لم یکن له نصیبون فی الاخره، یا مثلا لا خلاق لهم فی الاخره، یعنی بهشتی نیست، این فرد جهنمیه. و در مدینه این آیه را نازل کرد، مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرک ازدواج نکند. زنا یک عمل بیرونیه، برای این عمل خدا حد تعیین کرد. اگر مرد زنا کرد دیگه غیر از با زن زناکار یا با مشرک نمیتواند ازدواج کنه، اگه زناش ثابت شد. این دیگه فقط زناکار باید با زناکار ازدواج کنه یا با مشرک ازدواج کنه. و زن زناکار را جز مرد زناکار یا مشرک به ازدواج خود در نیاورد. یعنی یه خط قرمز بسیار سنگین و سخت برای زنا قرار دادن. نعوذ بالله، میبینیم چقدر این گناه عظیمه، چقدر گناه متاسفانه رایج هم شده، خیلی خیلی رایج شده، ولی خب خیلی گناه بزرگی. بعد میگن چه بارون نمیاد، نه خوشسالی شده، فخو این گناه ها موثره دیگه. و این کار بر مؤمنان حرام گردیده است. پس خداوند مرد زناکار را مؤمن و زن زناکار را مؤمنه ننامیده است، چون فرموده است که از زانی لا ینکحو الا زانیه او مشرکه و از زانیه، نفهمده مؤمن، مؤمنی که زنا کرد، فهمده زانی و زانیه. امام فرمود که اینو زناکار ننامیده خدا، این رو زناکار نامیده، مؤمن ننامیده. و اهل علم شک ندارند که رسول خدا فرموده است. تعبیر امام اینه، لیس یمتری فیه اهل العلم، اونایی که مدعی علم حدیث و تفسیر قرآن و اینها هستن در زمان امام صادق علیه السلام، اینا که اهل علمن، شک ندارن که این حدیث از پیغمبره. چه حدیثی؟ لا یزن الزانی حین یزنی و هو مؤمن. زناکار در هنگام زنا مؤمن نیست و دزد در هنگام دزدی مؤمن نیست. و ما در روایات دیگه داریم دیگه، کلن هیچ گناهکاری هین اون گناه مؤمن نیست، گناه کبیره باشه یا صغیره باشه، اینا تازه این حادثش مطرح شده و اینا. زیرا وقتی چنین می کند ایمان را مانند پیراهن از تن بیرون می آورد. اینم بحث سنگینیه که روح الایمان آیا کلن از او خارج میشه یا ارتباط حقیقت روح الایمان با ظاهر بدنش و با مراتب پایین ترش قطع میشه. آیا واقعا اگر در همون حین گناه بمیره، یعنی کافره، مؤمن یه شیعه در حین دزدی بمیره، از رو دیوار افتاد مرد، حین دزدی بود، جنس مردم رو برداشته زیر بغل داره از دیوار میپره بیاد بیرون، پاش گیر میکنه میفته میمیره در حین دزدی دیگه، این دیگه مؤمن نیست، روز قیامت محشور نمیشه با عنوان مؤمن؟ خورده مشکله اینطوری گفتن. و نیز در مدینه نازل شد این آیه که و آنان که زنان پاک دامن را به زنا متهم کنند آنگاه 4 گواه نیاورند آنان را 80 تازیانه بزنید و دیگر هیچ گاه گواهی آنان را نپذیرید. و آنان که واقعا فاسقند، و آنانند که واقعا فاسقند، تعبیر قرآن اینه، اولئک هم الفاسقون، ایشان همون فاسقین هستن که به زن مؤمنه تهمت زنا بزنن و نتونن چهار شاهدی که عیناً لحظه زنا رو مشاهده کرده بیارن. اینا فاسقن، مگر کسانی که پس از آن توبه کنن و به اصلاح پردازن، که خداوند بسیار آموزنده و مهربان است. امام فرمودن که پس خداوند چنین کسی را تا زمانی که اتهام زننده است از ایمان بری دانسته. خیلی مهمه، روح الایمان قابلیت بازگشت داره، ولی تا زمانی که متهم به این گناه هست و این گناه را انجام داده و نام مؤمن بر او ننهاده است، بلکه او را فاسق دانسته است. خدای بزرگ فرموده است: پس آیا کسی که مؤمن است مانند کسی است که فاسق و نافرمان است؟ هرگز برابر نیستند. و فاسق را منافق دانسته آنجا که فرموده، اینا تفسیر قرآن به قرآن که گفتیم اینا هاست، این بخش ها تفسیر قرآن به قرآن دقیقا، یعنی آیه ای رو کنار آیه میزنن، واژه ای از این آیه رو کنار واژه دیگری از آیه میزنن، نتیجه میگیرن. در این آیه خداوند فرموده که اولئک هم الفاسقون، در آیه دیگه فرموده افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا، یعنی فاسق رو عدل و قسیم مؤمن قرار داده. کسی که به زنی تهمت زنا بزند و نتونه چهار تا شاهد بیاره، این فاسقه. خیلی خوب، آیه دیگه فرموده فاسق با مؤمن مساوی نیست، یعنی فاسق مؤمن نیست. در آیه دیگه فرموده ان المنافقین هم الفاسقون، منافق فاسقه، یعنی فاسق منافقه. پس تهمت زننده به زن فلان که فاسق است، منافق است، مؤمن نیست، منافق است. اینطوری حضرت خط قرمزها رو مشخص کردن. و فاسق را منافق دانسته آنجا که فرموده همانا منافقانند که فاسق و نافرمانند، و او را از دوستان ابلیس شمرده، زیرا ابلیس را فاسق دانسته. ابلیس فاسقه دیگه، چی فرموده خداوند در مورد ابلیس؟ همه به آدم سجده کردند جز ابلیس که از جن بود و از فرمان پروردگارش فسق ورزید و سر پیچید. ففسق عن امر ربه. پس ابلیس هم فاسقه، این فردی هم که این کار کرده فاسقه، منافقه. پس بنابراین این فرد از تیم و طایفه شیاطین محسوب می شود و شیطان و ابلیس محسوب می شود. و او را ملعون شمرده، خداوند چنین کسی رو ملعون شمرده. کجا؟ اونجایی که فرموده قطعا کسانی که زنان پاک دامن بی خبر مؤمن را به کار نامشروع متهم می کنند در دنیا و آخرت لعنت شدند و آنان را عذابی بزرگ خواهد بود در روزی که زبانها و دستها و پاهایشان بر ضد آنان به آنچه می کردن گواهی دهد. پس خود این قسمت آیه را میشه استفاده کرد دیگه، که چون اعضایش بر علیه این آدم ها شهادت میدن، پس حقت علیه کلمت العذاب، اینا اهل جهنمه، که چنین این گناه گناه اهل جهنمه. بعد چون برای مؤمنین فرمودن نمیشه.
بعد جای اونجا که گفته مگر، به چی اشاره داره؟ یعنی اگر توبه کرد دیگه فاسق نیست؟
اگر توبه کرد و برگشت روح الایمان بهش برمیگرده، بله فاسق نیست دیگه، اسم فسق ازش پاک میشه. اینطور نیست، چون میدونی که اینطور نیستش که مثلا اگه کسی فاسق شد به همین معنایی که امام دارن معنا میکنن، این دیگه راه برگشت نداره، راه توبه نداره. میشه چنین چیزی؟ نه دیگه، میتونه برگرده. اگر برگشت و دست از اون گناه، مثل زنا دیگه، دقیقاً الان اینا در ادامه مثال اون زانیه دیگه، زانی هین زنا مؤمن نیست، فرمود سرقت کننده هین سرقت مؤمن نیست. فردی هم که چنین گناهی بزنه، مثلا عفیفه ای چنین تهمتی بزنه، در زمانی که در حال زدن اون تهمت هست و این تهمت هنوز ادامه داره، این مؤمن نیست، مگر اینکه برگرده بگه نه من اشتباه کردم، مثلا توبه کن دو مرتبه ایمان برمیگرده.
تا زمانی که اتهام زننده.
بعد امام فرمودن و اعضا و جواره بر ضد مؤمن گواهی نمیدهند، بلکه بر ضد کسی گواهی میدهند که فرمان عذاب بر او تحقق یافته است، اما مؤمن نامه عملش به دست راستش داده میشود. خدای بزرگ فرموده است پس هر که نامه عملش به دست راستش داده شود، آنان نامه عمل خود را بخوانند و کمترین ستمی نبینند. خب این خیلی مهمه، بالاخره اگه توبه کرد و مؤمن شد، این نامه عملش به دستش داده میشه. وقتی نامه عمل به دستش داده میشه دیگه، اعضا جوارش به علیه شهادت نمیدن دیگه، نامه عملش هست، خودش میخونه دیگه. بعد امام اینجا فرمودن و سوره نور بعد از سوره نسا نازل شده، به دلیل آنکه خدای بزرگ در سوره نسا این آیه را بر پیامبر نازل کرد، این آیه را، و آن کسان از زنان شما که به کار بسیار زش یعنی زنا آلوده می شود، 4 شاهد از خودتان یعنی از مردان و مسلمان بر آنها بگیرید. پس اگر شهادت دادند، آن زنان را در خانه ها محبوس دارید تا مرگشان فرا رسد یا خداوند راهی برای خلاص آنان قرار دهد. خب خدای قید زده، فهمیده یک راهی برای خلاصشون قرار بده. پس حکم اولیه چی بوده؟ اگر زنی زنا کرد و 4 شاهد هم برش بود، باید تا آخر عمر در خانه حبس بشه، حق بیرون آمدن از خونه رو نداره. این یا اینکه خدا راهی قرار بده. خب خدا چه راهی قرار داده؟ امام فرمود و آن راه همان است که خداوند در سوره نور فرموده. در سوره نور چی فرموده؟ فرموده این سوره است که فرو فرستادیم و احکام آن را واجب نمودیم و در آن آیاتی روشن فرو فرستادیم، باشد که تذکر یابید. زن زناکار و مرد زناکار هر یک را 100 تازیانه بزنید. این حکمشونه دیگه، نمیگه تا آخر عمر نگهشون دارید، 100 تا تازیانه بزنید. و نباید شما را نسبت به آنها در اجرای دین خدا رأفتی دست دهد. موقعی که دارین تازیانه میزنید اصلا نباید دلتون بسوزه، محکم باید بزنید. اگر به خدا و روز واپسین ایمان دارید و باید گروهی از مؤمنان کیفر آنها را شاهد باشن، حتما باید عده‌ای حداقل 2 نفر باید ببینن، شاید هم تعدادش بیشتره نمیدونم، مثلا 3 نفر 4 نفر یا 2 نفر، اطلاع بنده ندارم. این اجمالی از این حدیث شریف بود به نحو ترجمه و سری که ما ازش رد شدیم و نکاتش رو هم بیان کردیم، اون مقداری که دیگه به عقل ناقصمون میرسید، تا میرسیم به حدیث دوم و حدیث سوم این باب که بسیار بسیار حدیث مهمیه، مخصوصا حدیث دوم. دقت بفرمایید، امام باقر علیه السلام حضرت فرمود که به امیرالمؤمنین گفته شد، یا امیرالمؤمنین، هر کس شهادت داد که لا اله الا الله و محمد رسول الله، این مؤمنه؟ به این فرد میشه گفت مؤمن؟ شهادتن جاری کرد به زبان. حضرت فرمود فعین فرائض الله، پس واجبات چی؟ فقط گفتار؟ فقط قول؟ فقط اعتقاد؟ فقط به زبان جاری کنه همین تمام؟ پس فرائض خدا چی؟ راوی میگه و شنیدم از امام باقر که میفرمود که کان علیون یقول، امیرالمومنین میفرمود، ببینید قاعده است، لو کان الایمان و کلامن، اگر ایمان کلام بود، اگر کلام کلش مساوی با کل ایمان بود، کل ایمان مساوی با همون کلام بود، که به محض اینکه اون شهادت اینو گفتی تو دیگه کامل ایمان در تو محقق شد. حضرت فرمود لم ینزل فیه صومون ولا صلاتون ولا حلالون ولا حرامون. خب این صوم و صلات و حلال و حرام برای چی نازل شده؟ برای کیه اینا؟ برای کفاره؟ برای چی نازل شده؟ راوی میگه به امام باقر عرض کردم آقا یک گروهی نزد ما هستن، ببینید تفکر تا زمان امام باقر و امام صادق بوده، چه بسا هنوز هم باشه یا آثارش باشه. میگه به حضرت عرض کردم نزد ما گروهی هستن که میگن زمانی که فرد شهادت داد به لا اله الا الله محمد رسول الله فهو مؤمنون. امام باز یک طور دیگه سوال کردن، فهمود فلمن یزربون الحدود، پس حد برای کی وضع شده؟ حدود حد زنا و حد شرب خمر و حد سرقت و حد زنا و اینها برای کی وضع شده؟ غیر از همین مؤمنینن؟ غیر از همینا که شهادت دادن؟ و وقتی شرب خمر که باید حد بخوره. خب چرا حد بخوره؟ که مؤمنه که، اگر همه چیز با اون شهادت این حل میشه، حد برای چی وضع شده؟ برای چی دست هاشون حضرت فرمود قطع بشه؟ در حالی که خدا خلقی را با کرامت‌تر از مؤمن نیافریده. مؤمن خیلی کرامت داره. خب اگر این فرد ایمان، این منظور مؤمن کامله، اینجا منظور مؤمن کامله، چون اون فردی که حد دستش قطع میشه بابت سرقت یا بابت زنا حد میخوره، اون فرد هم مؤمنه چون بهش توبه میکنه، ولی مؤمن کامل نیست. در حالی که خدا حد رو قرار داده، خدا حد رو بر کی قرار داده؟ بر مؤمن غیر کامل. مؤمن کامل کی هست؟ مؤمن کامل کسی است که اعتقاد دارد، میگوید، عمل هم میکند، لذا حد هم برش واجب نمیشه. و خداوند هم بر با کرامت ترین مخلوقاتش نزد خودش که حد قرار نمیده دستش بریده بشه تو خیابون راه بره با دست بریده، همه بفهمن دزده، یا در حضور مؤمنین تازیانه بخوره یا اعدام بشه و امثال اینجور. حضرت فرمود خداوند که خلقی را با کرامت تر از مؤمن نیافریده است. چرا؟ فرمود لان الملائکه خدام المؤمنین. این از قواعد مهمه ها، ملائکه خدام مؤمنین، یعنی مؤمنین کامل. و ان و ان جوار الله للمؤمنین، جوار خدا، مجاورت با خدا، عند الله برای مؤمنه، و ان الجنت للمؤمنین، بهش برای مؤمنه، و ان الحور العین للمؤمنین، حور العین برای مؤمنه. سپس حضرت فرمود فما بال من جهد الفرائض کان کافرا. پس چرا کسی که واجبات را انکار میکند کافر است؟ اگه کسی استحلال کنه، حلال بشمره، بگی این واجب اصلا واجب نیست، اون حرام اصلا حرام نیست، یا این واجب حرامه یا اون حرام واجبه، این اگه بالعکس بکنه یا اصل وجوب و حرمت رو برداره، این اصلا کافر، این اصلا مؤمن نیست و کافره. فرمود پس بنابراین ایمان به گفتار تنها نیست، درست شد؟ باید انجام بده. حالا مقداری که انجام بده هرچی بیشتر و کاملتر باشه درجه ایمانیش بالاتره، چون خود ایمان درجات داره. یکی از کلیدهای اساسی که بین بسیاری از روایات، توائف روایت میشه جمع کردن، درجات ایمانیه. خیلی جاهایی که امام میان اسلام رو تعریف میکنن یا ایمان رو تعریف میکنن، دارن درجات بالاش رو تعریف میکنن، یا دارن درجات پایین رو تعریف میکنن، یا دارن درجات بالا یا پایین اسلام رو تعریف میکنن. این باید انسان تشخیص بده که کدوم یکیش هست، چطور هست. اینم یک روایت که خب درش دو تا چند جمله بسیار مهم در فضیلت مؤمنین بود. قال، راوی میگه که حدیث سوم، میگه از امام صادق سوال کنم از ایمان، ایمان چیست؟ الان ببینید حضرت اینجا مشخصه دارن درجه بالای ایمان رو توضیح میدن، نه حد اقل ایمان رو، نه کف ایمان رو. حضرت فرمود ال ایمان ان یطاع الله فلا یعصا. ایمان اینه که خدا اطاعت بشود و عصیان نشود. این فرد مؤمنه. چجور مؤمنیه؟ مؤمن کامل. پس این مقام رسیدنیه که خدا اطاعت بشود و معصیت نشود. لا یعصا یک نحوه از اسمت. ببینید تعابیر به مطالب با تعابیر مختلف میاد. این که بارها گفته میشه اساتید بابا باید متن حدیث رو خوند، باید با حدیث اونس گرفت. ببینید یک جمله است، ال ایمان ان یطاع الله فلا یعصا. ایمان این است که خدا اطاعت بشود و عصیان نشود. مصداق داره یا نداره؟ ایمان که رو هوا نیست که، ایمان در اشخاصه، ایمان که یک چیز خیالی که نیست، ایمان در اشخاصه. ایمان یعنی مؤمن، ایمان این چنین است، یعنی مؤمن این چنین است. مؤمن چیه؟ این که خدا را اطاعت بکند و عصیان نکند. خب چنین مؤمنی داریم؟ مصداق داره یا نداره؟ قطعا همه مؤمنین اینطور نیستن. پس حضرت دارن مراد کیه؟ مؤمن کامله. پس اگه گفتیم مؤمن کامل معصیت نمی کند، یکی از فضایل مؤمن، یکی از مقامات مؤمن کامله، معصیت نمی کنه. خب میشه کسی عالم نباشه و معصیت نکنه؟ نمیشه. چون خیلی کسی علم نداشته باشه خیلی جا به معصیت میفته. علم نداره دیگه، حکم شرعی رو نمیدونه، مسئله دینی رو نمیدونه، وظیفه‌ش رو نمیتونه تشخیص بده. پس خود این که خدا فردی به این مقام برسه که بتواند خدا را اطاعت بکند و معصیت نکند، یکی از پیش نیازهاش علم خیلی زیاده به شریعته. نمیگیم علم کامل جامع، ولی علم باید زیادی داشته باشه. خیلی خب، این هم حدیث سوم این باب. حدیث بعدی، وارد باب بعدی میشیم، یک باب بسیار بسیار مهم و متاسفانه مورد غفلت مؤمنین، مورد غفلت جامعه شیعی، از احادیثی که به حقیقت باید تبدیل به یک فرهنگ بشه و مکرر باید خونده بشه، حتی برای خود ماها که بالاخره ادعای ایمان داریم و با اهل بیت مرتبط. حدیث طولانی هم هست، یعنی با این کتاب عربی من تقریبا نه 4 صفحه حدیثه، ولی بسیار بسیار خوندنش ضروری هست، لازمه. برای همین ما از همین جلسه شروع میکنیم، کم کم وارد میشیم، ببینیم که بتونیم در طول یکی دو جلسه بخونیمش. حالا من اهمیت حدیث رو به همین مقداری گفتم اکتفا میکنم، وارد میشیم. انشالله خودتون تصدیق خواهید کرد، میبینید که چقدر فکر ما فاصله داره با اون چی که ائمه به این شکل با وضوح، با تفصیل، با توضیح قشنگ بیان کردن. چرا روی منبرها خونده نشده؟ چرا پدر و مادرای ما نمیدانستند و به ما نگفتند؟ و چرا ما به بقیه نمیگیم؟ حداقلش اینه، حالا که روزی خودمون شده بخونیم، حداقل در خودمون این مطلب جا بیفته. یه حدیث خیلی مهمیه، عنوان باب اینه، بابون فی ان الایمان مبثوث لجواره البدن کلها، که حالا توضیح خواهم داد. بابی در این که ایمان در همه اعضا و جوارح بدن پخش است. این قاعده مذهب اهل بیت، ایمان یک جا نیست، ایمان فقط تو قلب نیست، ایمان فقط در اعتقاد نیست، فقط در تئوری پردازی نیست، ایمان تو تخیل و خیال نیست، ایمان تو تمام آنچه خدا به تو داده به عنوان مدرک، مشعر، قوه وجودی، امکانات، نعمت، هر چی خدا بهت داده اونجا ایمان راه داره. حتی تو موی سرت، حتی تو چهرت، تو قدت، قیافت، رنگ پوستت، هر چی خدا بهت داده ایمان هم اونجا راه داره، تکلیف هم اونجا راه داره. نسبت به اون چی که خدا به تو داده از تو تکلیفی میخواهد. هر چی داده، قوه خیال داده، قوه تصور داده، استعداد داده، هوش داده، آینده نگری، قوه حدس داده. بعضی حدس قوی دارن، حدسشون قویه. آینده نگری داره، تحلیل داده. هر چی خدا به امکانات داده، مثلا بعضی قوه حافظه قوی دارن، حافظه قوی، سریع حفظ میکنه، خدا ازت چیزی میخواد. بعضی حکیمن، آره، عمیقن، باطن بینن. هر امکاناتی خود قلب بهت داده، اعتقادات بهت داده، عقل داده، استدلال داده، هر چی داده، اینجا ایمان هم در اونجا حضور داره و تکلیف هم در اونجا حضور داره و معصیت هم در اونجا حضور داره. یعنی با همون امکانات میتونی با همون ظرفیت معصیت کنی، با همون امکانات با همون ظرفیت میتونی بندگی کنی و به همون شدت میتونی رشد کنی با اون نعمت و به همون شدت میتونی سقوط کنی با اون نعمتی که خدا بهت داده. این خلاصه این حدیث است که امام میخوان ایمان رو اینطوری مبسوس، یعنی منتشر، مبسوس بثه. خود سه نقطه اصلا کلن مخصوصا اگر مشدد در یک کلمه بیاد، اصلا سه نقطه در هر لفظی از الفاظ عربی هست، در هر فعلی از افعال عربی هست، در معنای اون لفظ یک نحوه انتشار پخشی هست، مثل کسرت مثلا، آره، یه توسعه، وسعتی، انتشاری، هر جا سه نقطه دیدید هست. حالا خود همین مبسوس هم همینه، مخصوصا گفتم اینجا دو تا سه، یعنی بثثه، دو تا سه نقطه، یعنی انتشار. برای همین هم حضرت از این جمله استفاده کردن. حالا البته مرحوم کلینی فکر کنم تو خود روایت هم هست، مبسوس است بر جواره، یعنی کامل حضور داره، یک نحوه نفوذ داره، اون تکلیفی که خداوند خواسته. تشدید و تاکید بر انتشار ایمان هست. بله، راوی میگه که از امام صادق علیه السلام میگه به خدمت حضرت عرض کردم ایها العالم، ای عالم، خبر بده به من که چه عملی نزد خدا افضل است. حضرت فرمود اون چیزی که خدا هیچ چیز را قبول نمی کند مگر به اون، اون میشه افضل. قاعده ای جواب دادن حضرت، چون او به عالم صدا زد، حضرت هم به نحو علمی پاسخ دادن، گفت ایها العالم، امام هم عالم، با ادبیات اهل علم بهش جواب دادن، عالمانه ولی وحی حقیقی. حضرت هم اون چیزی که خدا هیچ عبادتی رو قبول نمی کنه مگر به اون چیز، اون میشه افضل. عرض کردم اون چیز، حضرت فرمود ایمان به خدایی که لا اله الا هو. خب ایمان به نبوت و به ولایت چی میشه؟ اونا داخل همین توحیده. اصل ایمان به توحید اگه درست و مستقر و مستحکم شکل بگیره، نبوت هم میاد، ولایت هم میاد. حضرت فرمود ایمان به خدا، ایمان به خدا چی هست؟ فرمود اعلی الاعمال درجتن، بالاترین و عالیترین اعمال به لحاظ درجه، و اشرفها منزلتن، با شرافتترین اعمال به لحاظ جایگاه، و اسناها حظن، به لحاظ حظ و بهره در اعلا مرتبه است، در قله است. ایمان به خدا خیلی مطلبه، اگه کسی خدا بهش داده باید خیلی شکر کنه. میگه به حضرت عرض کردم آیا به من خبر میدی که ایمان آیا قول یا عمل، آیا قول و عمله یا قول بلا عمله؟ اصلا سوال نمی کنه که عمل بلا قول، اون قطعا ایمان نیست، مشخص و محرزه. کسی کار خوب میکنه ولی خدا رو قبول نداره، که مؤمن نیست قطعا. صحبت در دار ایمان و دار اسلام و مؤمنین دو قوله، یک ایمان قول است و عمل، یکی قول بدون عمله. کدومشه؟ حضرت فرمود، پاسخ حضرت دقت کنید، عجیب پاسخ، فرمود الایمانو عملون کلو، اصلا ایمان کلش عمله، حتی همون اعتقادش، حتی همون قولش، همه عمله. والقولو بعض و ذالک العمل، قول و گفتار و به زبان آوردن شهادت این را به زبان جاری کردن بخشی از اون عمل هست، یعنی بخشی از ایمان هست، بخشی از اعمال مربوط به ایمان هست. حالا این قول چطوره؟ به فرض من الله بینه فی کتابه، یا کل این تعریفی که من گفتم، من امام صادق گفتم ایمان همش عمله، این واجبی است از واجبات که خدا در کتابش تبیین کرده، واضح و نورو قشنگ مثل یک نور واضح بیان کرده. حجت این مطلب ثابت است که بر این مطلب شهادت میدهد کتاب، و کتاب هم دعوت به همین میکند. این قاعده کلی است. ایمان عمل است، کلش، کل ایمان عمله. گفتم آقا برای من توصیف کن، فدای شما بشم که من بفهمم. بعد حضرت فرمود الایمان و حالاتون و درجاتون و طبقاتون و منازل. ایمان حالاتی، حالت‌های ایمان متفاوته، درجات ایمان مختلفه، طبقات ایمان متعدده، منازل ایمان با هم دیگه تفاوت داره. بعضی از این درجات هست فمنه تام المنتهى تمامه، بعضی از ایمان و بعضی از این مؤمنین تام منتهى تمامه هستند، یعنی ایمان را کامل به انتها رسانده اند. تعبیر خیلی خاصه و خیلی زیبا، صحبت از دار ایمانه، شناخت درجات مؤمنه، و اون بعضیا به اون نهایت درجات ایمان رسیدن و میرسن. و منه ناقص البین و نقصانه، بعضی از درجات ایمانم ناقصه که واضح ناقصه، مؤمنه ولی انقدر گناهکار و انقدر به بعضی امور بی تفاوت و لاابالی شده، واضح ایمانش ناقصه. از فردی که ایمان قوی داشته باشه چنین اعمال و رفتار و گفتاری سر نمیزنن. و منه راجح و زائد و رجحانه، بعضی ها نه، راجح کامل نیست، ناقص هم نیست، راجح. به قول ما ایمان درجه 6ه 7ه حتی 5 شاید مثلا، چون اگر 1 و 2 و 3 و 4 و 5 تا 10 رو ما مساوی نگیریم، مثلا ممکنه تو این تقسیم بندی تصور بکنیم به لحاظ ریاضی شاید 4 جز راجح باشه دیگه، شاید 4 جز، یعنی عددی نگیر از 5، 5 حد وسط مساویه، نه آره فاصله ها متفاوته، کثرت افراد مختلفه، وظایف مختلفه. اگر فرد تونست از درجه 3 به 4 بره، این دیگه ایمانش راجحه، خیلی قوی بوده که تونسته به این مقام برسه. حضرت فهمون درجات داره اینها. بعد میگه به حضرت عرض کردم که آقا آیا ایمان تام میشود، ناقص میشود و زیادی پیدا میکند، یعنی قابل کم و زیاد شدن و ناقص و کامل شدنه؟ مؤمن درجه 10 میشه 9 بشه؟ حضرت فهمون بله، 9 میشه 10 بشه، بله درست شد. درجه 1 میتونه 2 بره؟ بله. 2 در همون 2 بودن خودش میشه ضعیف تر بشه، 1 نره، 3 هم نره؟ بله. 2 در 2 بودن خودش میتونه قوی تر در 2 بشه، 3 نره، 1 هم نره؟ بله. یعنی هم درجات قابل کم و زیاد شدن هست، هم زیاد شدن هم کم شدن، و هم در خود درجه قابل زیاد و کم شدن هست، نقص پیدا کردن هست. حضرت فرمود بله. عرض کردم چطور هست؟ حضرت توضیح دادن که انشالله جلسه آینده شروع میکنیم به توضیح. و صلی الله علی محمد و آل محمد.